کاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 109 بیع فضولی پاییز 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قصد کردیم که ممکنه منظور پیامبر از راتب مالش سهندک این باشه، چیزی که پیشت نیست نفروش، به این اونی که بعدا میدم میخرم و تحویل به خریدار میدم. گفتیم این احتمال از این حدیث ظاهره، این بعد میخوامان اظهر قهرن. معنای بطران اینه که اگر این کار کرد درست نیست. حالا اینجا باز دارم این دقتی داره، درست نیست یعنی از اون نور باید بفروشه به فروشنده، به خریدار، یا نه درست نیست یعنی نمیتونه به مجردی که از فروشنده اصلی، از مالک اصلی خرید، بده به خریدار، باید اجازه بده. این آقا یه توضیح بیشتری بدم. ما یه مسئله در آینده داریم، من با شیء ثم ملکه، اگر کسی چیز رو فروخت بعد مالک شد باید اجازه بده یا همین که مالک شد میده در ملک خریدار، دیگه نباید اجازه بده چون جلوتر فروخته دیگه، خود فضولی فروخته. خب یه احتمال این هست که نه، وقتی مالک شد باید اجازه بده. پس ممکنه بگیم معنی بطران در اینجا همینه که شما که جنس رو فروختی به کسی و بعد رفتی از مالکش خریدی، باطله، یعنی منتقل نمیشه به اون خریدار به مجرد شراء فضولی از مالک اصلی، باید اجازه بده. این معنی بطران. چرا نمیشون میگن که این معنا اظهره، یعنی همین معنی که علامه فرمود اظهره از این حدیث، با توجه به اون معنی که دیروز خودشون کرد. آقا این تمام کلام جواب اول از نبوی بود. جواب دوم میگم اصلا آقایون این حدیث، یعنی این نبوی، دلالت کند واقعا بر این که به هیچ وجه فضولی معاملش درست نیست، چه لنفسی میفروشه چه لمالک میفروشه. ولی خب ادله صحت فضولی رو داشتیم اونجا قبلا، تخصیص میزنه اون رو، منحصرش میکنه به موردی که فضولی برای خودش بفروشه. پس ما نحنفی که فرض کردیم برای مالک فروخته، رکشی برای بطران نیست. بعدشون میگه آقا همین جواب را، ثانیان رو یا همون اولان رو، از بعض از جوابات دیگه هم شما میتونید قرار بدید که آقا تو عبارت اینا رو دیگه پیاده بکنیم. میفرماییم که و یکون و بطلان البی، طبق این معنای دوم، به معنا عدم وقوع البی للبایع به مجرد انتقاله الی به شرا، واقع نمیشه بی برای بایع که بی دیگه تمام باشه، بایع همون فضولیه دیگه، چرا فروخته، واقع نمیشه برای بایع اون بی، بی که فضولی کرد به مشتری، به مجرد انتقال جنس به بایع و به همین فضولی به صرف خریدن. اگر زید جنس عمرو رو فروخت به بکر، به مجردی که از عمرو خرید، بیع زید تمام نمیشه. فلا ینافی اهلیته لتعقب الاجازه، منافات نداره این بطلان اهلیت بیع رو برای تعقب اجازه. یعنی بگیم اگر بخواد واقع بشه باید این بایع که حالا سابقا فضولی بوده حالا شده مالک، اون باید اجازه بده لتعقب الاجازه من المالک، که همون فضولی باشه. و به عبارت اخرى نهی المخاطب عن البیع دلیل على عدم وقوعه مؤثرا فی حقه فلا یدل على القائه بالنسبه الى المالک، این دلالت نمی کنه که نسبت به مالک لغوه، به طوری که اجازه بعدی اثر نوشته باشه، حتی لا تنفعه به اجازت مالک، نفع ندهد به این را اجازه مالک، فی وقوعه له، در این که واقع بشه بید برای مالک. ما مالک اینجا فضولی گرفتیم، حواستون باشه که حالا شده مالک. و هذا المعنى اظهر من الاول، این معنی که علامه گفت و ما هم توضیح دادیم اظهر از اون اولی که باز ما احتمالش دادیم، یعنی بگیم نظر به این داره که برای خودش اگه بفروشه اشکال داره، و الا صحبت اقدامی هم نبود که بره از مالک بخره و تحویل خریدار بده. و نحن نقول به هیچ کما سیجی، ما هم بعدا میگیم که ایشون در اون مسئله میگه کسی یه چیز رو مالک شد، فروخ بر مالک شد، باید مجددا اجازه بده. اما عبارت احتمال دیگری هم هست در معنا کردنش که ما چون غیر ظاهر میدونیم تذکر هم نمیدیم، حالا یه وقت خواهشی رو دیدید شاید تذکر داده باشد. و ثانیه، این هم همه جواب اول بود. جواب دوم، سلمنا دلالت النبوی علی المن، قبول کنیم که این حدیث دلالت بر من ادعای فضولی میکنه مطلقا، یه مطلقا اینجا جاش خالیه، لکنها بالعموم، این دلالت به ظهور به عموم، فیجب تخصیصه به ما تقدم من الادلت دالت علی تصحیح بیع فضولی، یعنی بیع مالیس اندر آقص لمالکه، اون فید باشیم درسته ازا اجاز، این مالک اجازه برسنیه با تخصیص بزنیم. و به ما ذکرناه من الجوابین اولین و ثانیه، یظهر الجواب ان دلالت قولی لا بیع الا فی ملک، همچون حدیث نداشتیم قبلا لا بیع الا فی ملک بود، مراجعه کنیم و این فرق داره ها، لا بیع الا فی ملک و لا یجوز بیع ما لیس ملک، بله این دلالت میکنه که چیز بود پیشت نیست نفروش، اما اگر لا بیع الا فی ملک همچون حدیثی باشه، این احتمالی که بعضی ها دادن میاد که یعنی باید مالک امر بی باشی، نه اینکه جنسی که میفروشی مملوکت باشه، وکیل ولی اینا مالک امر بی هستن، ولی اونی که میفروشن مملوکی خودشون نیست. این حدیث نمیدونم اصلا هست همچون حدیثی لا بیع الا فی ملک، چون این حدیث رو خیلی بعضی ها بعد صحبت کردن، مرحوم ناینی اصفهانی، آقای خویه، مرحوم صاحب عروه، نکره که این من چه این حدیث همین اشتباه شیخ باشه که اینجا هست، علاله ها نظر شیخ اون حدیث براست. فهم نظاهر من ظاهر این حدیث لا بیع الا فی ملک به قول ایشون کون المنفی هو البیع نفسه، اگر بیع برای خودش باشه فضولی نمیتونه بفروشه، و ان نفع راجع الی نفی صحتی حقه، بله در حق فضولی میتونه بگیم صحیح نیسته، لا فی حق المالک، این جواب اول باشه. باز همون ما ان العموم لو سلم وجب تخصیصه به ما دل علی وقوع البیع المالک اذا اجازه، علی ای حال آقایون مسئله اول ما مشکلی نداره. خب این جواب بخشی از روایات بود که مسابقه هم دیگه بود. و اما روایتان، منظور از روایتان ایشون دیگه ترتیب مراعات نکرده، یعنی دو تا روایت خالد و یحیی، چون اون دیگه رو بعدا هی بحث میکنه. و اما روایتان فدلالت و ما علی ما حملنا علیه سابقه اوزه و لیس فیه ما ما یدون ولو بالعموم علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر مالک لهو ازا اجاز، ایشون دیگه خلاصه اون دو تا حدیث خالد و یحیی دلالت میکنه بر همین معنی که ما گفتیم، که یعنی فضولی اگه برای خودش فروخ فایده نداره، یا اگه برای خودش فروخ به این امید که میرم تحمیل میگیرم و بهش میدم فایده نداره، اما اگر فضولی برای مالک بفروشه و مالک اجازه بده، این احادیث دلالت نمیکنه. حالا لااقل اون احادیث یک عموم توش بود، لا یجوز بیع ما لیس یملک، عموم داره. این دو تا حدیث که موردشون خاصه عمومی هم توش نیست، به زمین که به اما اون دو روایت دلالتشون برای معنی که ما اون دو تا قبل رو هم کردیم روشنتره، و نیست در اون دو روایت قرینه این که دلالت کند ولی به عمومی اشان نمیدیم سریعا به حد ظهور بر عدم وقوع بی، بی که واقع شده از قید مالک واقع بشه برای مالک ازاجات، که به حل وقت ما همینه. و اما الحصر فی صحیحه ابن مسلم که فرمود لا تشترها الا به رضا اهلها. یا اون توضیح امام زمان به هنگری که فرمود یا امر مالک، یا رضایت او یا خود مالک بیفروشه. و امن هست که صحیحت ابن مسلم یا توقیه امام زمان، اون توقیه امام عسکری مراد نیست، فانما هو فی مقابلت عدم رضا اهل الارض و زی رأسا، حتی بعدا راضی نباشن، علام آلخ تضیح سآل فیه ما. خب بله ما با فضولیه میگو این بعد راضی نشه رأسا، اونی کلا راضی نشه، خب ما قبول داریم. فان الظاهر من، بله ولی نمیشون یه توضیح بدیم. و توضیح او ان نحیتی مثل مقام که داشتن لا تشترها و این کانا یقتد الفساد، لا تشتر یعنی اگه خیلی فاسده، الا انهو به معنی عدم ترتب اثر مقصود من المعامله علیه، مترتب نمیشه اثری که مقصود از معامله از بر معامله، علیه یعنی بر معامله. و من المعلوم ان عبد الفضولی لا یترتب علیه به نفسه الملک المقصود من، ملکی که مقصود از عقد فضولی است مترتب نمیشه. ولذا یسلا علیه الباطل فی عباراتهم کثیرا، یا ولذا عدد شرایع و قواعد از شروط متعاقدین، اعنی شروط از صحه کون العاقد مالکن او قائما مقامه. در این در اینجا اطلاق نهی به این خاطره، و الا اگر یک جا برای مالک باقی بشه مالک هم اجازه بده، این احادیث دلالت نمی کنه. از این گذشته و این عبیت الا ان ظهور روایتین فی لبیت عقد الفضولی رأسا، یعنی حتی ولی با نیت مالک باشه رأسا، منشونه خب وجب تخصیص را به ما تقدم من عدلت صحه. و اما روایت القاسم ابن فرز، باید محمد ابن قاسم ابن فرز باشه راجب اون زنه، فلا دلالت فیها الا على عدم جواز اعطاء سمن الفضولی، پول نباید به فضولی داد، لانه باء ما لا یملک و هذا حق لا ینافی صحت الفضولی، پول به فضولی نباید داد اما عقدش باطله، دلالت نمی کنه. و اما توضیع صفار امام عسکری علیه السلام، فالظاهر من نفی جواز بیع فی ما لا یملک، یعنی نفی جواز یعنی برای باقی، برای باقی واقعی نمیشه حتما، چون بعدش شده اگر بخوای واجب بشه باید این کارو بکنی، باید مالک باشی. خب ممکنه که برای باقی واقعی بشه، کمی الان برای باقی واقعی بشه و امضا کنه، نه اصلا برای باقی واقعی نمیشه کردن. لازم به فظاهر من نفی و جواز به فیما لونه به من و روحی لباقی، اگه بخواد برای بای واقع میشه علا جهت الوجوب و لزوم، امام نفی کردن ما وجوب برای بای واقع نمیشه، حتی ربطی به بای نداره، واقعی که باید مالک اجازه بده برای بای هم مالک بشه. و یا اگه دو تأیید میکنه تصریح امام بعد از این فقره به وجوب به فیما یمنه، فلا دلالت علا عدم وروعی لمالکی اذا اجازه، اما معتل نشین و بالجمله فالانصاف انه لا دلالت فی تلکن اخبار به مجموعه ها علا عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک ازا اجازه، دلالت نمی کنه. ولا تعرض فیها الا لنفی وقوع للعاقه، بله برای عاقه واقع نمیشه بالکل. و اما دلیل سوم آقایون اجماع هست که بعضی ادعا کردن بر بطلان، شیخ طوسی ادعا کرده بر بطلان. عجیب هم اینه که وقتی چون خودشم متوجه بودی که یه ادعا به جوازن فرموده مخالفت اونها متنابه نیست، حالا یا قبول نداریم یا چون مثلا معلوم نسبا ضرر نمیزنه به اجماع رو مبنایی که بعضی ها دارن تو اجماع. بعضی از آقایون دیگه هم ادعا کردن اجماع رو یا لاخلاف رو، شیخ انصاری میفهمون که این اجماع گمان به وجودش که نداریم هیچ، گمان به عدمش داریم. خیلی از قدما بعدی ها معتقد شدن که صحیحه، چطور ادعای اجماع کنیم بر بطلان؟ از سالس علی اجماع علی البطلان ادعا و شیخ فی الخلاف معترفن به ان صحه مذهب قومی من اصحابنا، اما معترضن عن ذلك به عدم الاعتراض به خلافه، که مخالفتشون ضرر نمیزنه. و ادعاه ابن زهره ایزن فی القونیه و ادعا الهلی ابن ادیس در باره مضاربه عدم خلاف در بطلان شراء قاصد ازشترا به عین مقصود، اگر یه چیز رو با عین مقصود بخره گفته باطله، چون این قاسم فضولیه دیگه. و جواب عدم و زن بل اجماع بله زن به عدم بعد از ذهاب مغزم خودم مثل قدیمی ابن جنی ابن ابی عقیل قدیمی مفید مرتضی خود شیخ بر نهایه که آخرین مصنفاتش علاماقی و اتباع اینها علسهه و اتباع متأخرین باز علسهه به استثنای فخرالدین و بعضی از متأخرین متأخرین. بنابراین این به جایی نمیرسه. دلیل شما آقایون عدله، یکی پشتبانه نقلی هم داره که روحش یک صفاس یک کبرا با اون این که تصرف فضولی به این عقد که میبنده تصرفون فی مال غیر و تصرف در مال غیر حرامه، پس عقد فضولی حرامه. حرام در اینجا یعنی باطل دیگه. خب عقد که روشنه، تصرف در مال غیر رو قبیح میدونه. نقلم که اون حدیث معروف داریم لا یجوز الاحد من یتصرف فی مال غیره الا باذنه. مرحوم شیخ آقایی در واقع صغرا رو میزنه که عقد فضولی تصرف در مال غیره. شما آقا منظرتون خوابیدید، کتابتون پیش خودتونه، من فضولتا یه عقد رو کتاب شما میبندم به این امید که بعد شما از خواب که بیدار شدید فهمیدید اجازه بدید. این تصرف در کتاب شماست، در مال شماست؟ نه، یه دفعه من کتاب پیشمه، ادعای قاصرانه میکنم، مثلا میگم مالک چه کار است، ولو برای اون میفروشم ولی بنا ندارم از او اجازه بگیرم. خب این ممکنه بگیم تصرفه، مثل مالک مستقل لا، این ممکنه عرفا تصرف باشه. اما مورد بحث ما که خصوصه این نیست. حالا اصل فضولی که همین صرف عقد رو میبنده، هیچ ادعام نداره که مالک بعدا اجازه بده، اینو میتونه بگیم تصرفه. الرابع ما دلل من العقل و نه علا عدم جواز تصرف مال غیر الا باذنه. این امید کبراست، اما صغرا رو باید خودتون اضافه کنید. و تصرف فضولی، کار فضولی تصرف در مال غیر. فان رضا الله لا ينفي رفع القبح ثابت حال تصرف، که کسی میگه آقا خب این بچون اجازه میده که قبحش برطرف میشه، میگه اون اثری نداره. حالا روایت هم این مطلب داره، ففی التوقی المردی فی الاحتجاج لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیری الا باذنه و لا ریب ان مال بیع مال الغیر تصرف فی عرفا. این هم صغرا. بل جواب ان العقد علی مال الغیر متبرعن به اجازته غیر واسط لترتیب الاثار علیها، فضولی که نفر ترتیب آثار بده، لیسه تصرفا در مال غیر. نه هم لو فرز کون العقد علتا تامه ولو عرفا، که میخواد کارو تمام کنه، لحصول آثار کما فی بیع مالک یا قاصب مستقل زوگو کان حکم العقد، قهرا حکم تصرف پیدا میکنه. تصرف که حرامه، این حقا حرامه. کان حکم العقد جوازا و منعا حکم معلول عقد، که مترتب بر عقد میشه که نقل و انتقال باشه. اینم راجبه این. بنابراین آقایون ایشون تا اینجا صغرا رو میزنه. اما جوابی که به عنوان منع کبرا ایشون میده، میفرماید که اگر ما فرض کنیم که عقد بستن بر مال غیر تصرف در مال غیر باشه، تصرفی است که عقل قطعا حکم به جوازش میکنه، نظیر استفاده کردن از نور همسایه یا گرم شدن به نار او. نمیتونه اگر کسی چراغ روشن کرده مثلا افتاده تو خونه همسایه و اون همسایه داره با این چراغ مطالعه میکنه، این آقا بگه نه شما این در ملک من تصرف میکنی، در مال من تصرف میکنی، از این نور استفاده میکنی. جواب دیگر این که در واقع جواب سوم میشه ایشون میده، میفرماید که ما ممکنه فرض کنیم جایی که فضولی عالم هست به رضایت مالک، بر این حالیه یا مقالیه داریم که اگر براش عقلی ببندم راضیه. البته این بر این اساس که در این صورت دیگه از فضولی خارج نشه. در صفحه 124 بحثش گذشت که احتمال دادیم این مورد از فضولی خارج باشه. جواب دیگری که ایشون میده، میفرماید که آقا اگر ما صغرا رو قبول کنیم، کبرا رو قبول کنیم و نتیجه هم قهرن قبول میشه، فوقش این صغرا و کبرا دلالت کنه بر تحریم عقل نه بر فساد عقل. روشن برای دوستان که بین تحریم و فساد تلازم دائمی نیست، گاهی تحریم هست فساد نیست. معروف میگن بیع روز جمعه وقت نبا برای نماز جمعه معامل حرام اما فاسد نیست، گاهی فساده ولی حرام نیست. حالا یه معامله قراره واقع بشه نمیتونیم بگیم حرام تکلیفیست، یا خیلی از معاملاتی که فاسد هست اما حرام نیست در مکاسب محرمه گذشته، البته بعض وقتا هم حرامه و هم فاسده. باز جواب دیگری که ایشون میده میفرماید که اگر ما صغرا و کبرایی که شما چیدید قبول کنیم و استفاده فساد و بطلان هم بکنیم، معنیش این هست که بیع فضولی فاسده، یعنی اثری که مطلوبه دار نمیشه بر این بیع و فضولی استقلال نداره در این بیع، این منافق نداره که با اجازه دادن مالک عقد بشه برای مالک، مخصوصا بر مبنای این که اجازه رو ناقله میگیریم، چون نقش اجازه بنابر نقل بیشتره تا بنابر کشف. بنابر نقل میگیم تا مالک اجازه نده عقد او نیست و ترتیب اصلا به هیچ وجه بار نمیشه. بنابر کشف رو البته میگیم کشف میکنیم که از اول اثر بار شده سستر میشه، اما بنابر نقل به خصوص میتونه میگیم باطله به یه فضولی، اما به این معنا. این مجموع جوابی بود که مرحوم شیخ به استدلال چهارم میدن. میفرمایند که از مازکرم ظاهر میشه اونجایی که فضولی بیگی رو انجام بده و بناش بر این باشه که به مالک اصلا مراجعه نکنه. حالا این تا حالا بحث ما جایی بود که بنابر مراجعه داره، اما اگر بنابر مراجعه هم نوشته باشه باز معلوم میشه که فاسده، یعنی ترتیب اثر داده نمیشه، اما مراجعه بشه و او اجازه بده دیگه مشکلی وجود نداره. اما اینو با دو عبارت توضیح بیشتری بدم. مطلب دیگری که آقا اینجا داریم که از این مسئله فارغ میشیم این هست که این ادله که ما گفتیم دیدید، ملاحظه کردید، پاسخاشو شنیدید، اما برای من و بطلان بیع فضولی ادله دیگری هم اقامه شده، وجوه دیگری اقامه شده که میخوانون همه ضعیف. بین اون وجوه دو تا رو معلوم کنید که یک نگاه آبرومندتره. یکی اینه که گفتن آقا مگر در بیع قدرت بر تسلیم شرط نیست؟ خب فضولی که قادر بر تسلیم نیست، نمیتونه جنس مردم رو تسلیم بکنه، بنابراین اگر معاملی انجام بده از این جهت باطل. باز بچه دیگری گفتن فضولی نمیتونه حقیقتاً قصد معنا بکنه، واقعش نقنقه لسانه. وقتی داره میگه من این را به تو فروختم و مالک نیست، جدا نمیتونه قصد بکنه و ما قصد جدی در صیغه نیاز داریم. مرحوم شیخ میفرمایند که اولی که قدرت بر تسلیم گفتید شرطه، خب بعضی وقتا هست که فضولی قادر بر تسلیمه، اونجایی که با مالک رابطه خوبی داره مطمئن او رو راضی میکنه و از این جهت مشکلی پیدا نمیشه. این اولا. ثانیا که گفته عاقل باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، مالک باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، خب مالک اینجا اون مجیزه که داره، حالا یا او قدرت داره یا مشتری قدرت بر تسلم داره، که این هم نکته‌ای داره که به عبارت توضیح میدم. و اما راجع به بچه دوم که گفتیم فضولی قاصد نیست، قصدی که ما میخواییم تا چه حده؟ ببینید عاقل اگر شوخی بکنه، اگر خواب باشه، اگر معنای لفظ ندونه، خب بله این در واقع کسی که داره شوخی میکنه قصد معنا نداره جدا. کسی که معنی رو اصلا بلد نیست قصد نداره، کسی که خوابه قصد نداره، اما مثل فضولی و مکره نه خوابه نه شوخی میکنه نه معنی رو جاهله، اینا همین مقدار چه قصد میکنن که مثلا معامله رو انجام میدیم حالا مالک هم انشاءالله راضی میشه، همین مقدار دسته. و لذا در مکره کسی رو مجبور میکنن جنس تو بفروش، قبلا گفتیم مقدار قصدی که در مکره محقق میشه کفایت میکنه. و الا چی میگی در نکاح فضولی که آقایون میگن درسته، بیع مکره که میگن درسته، کسی رو اکراهش کنن به معامله، مخصوصا اگه اکراه حق باشه، حالا اکراه ناحق باز شبه داره، اما اکراه به حق که دیگه شبه نداره. خب اگر مکره قاصد معنا نیست، حالا حق و ناحقش از این جهت دیگه فرق نمیکنه، نباید بیعش محقق باشه چون قصد نکرده، در حالی که میگم قصد کرده. کسی بگیم اونجا اجماع داریم جای دیگه نداریم، این حرف شنیدنی نیست، اینا رو ضابطه است. ما قبلا مفصل صفحه 117 و 119 در دو جا بحث کردیم که این مقدار قصدی که در فضولی و مکره هست کفایت میکنه. ثم لو فرض کنه تصرفا، میفهمن اگر فرض بشه که عقدی که بسته میشه بر مال دیگری تصرف در مال دیگری است، فمن استغل القبح به جوازه، استغل العقل به جوازه، از اون تصرفاتی است که استقلال داره عقل، یعنی عقل مستقل قطعی حکم کنه به جوازش، مانند استضاحه و نور گرفتن، روشنایی گرفتن به نور غیر و استلاء یعنی گرم شدن به نار غیر، آتش نه. جواب سوم، ما انه قد یفرز الکلام فیما اذا علم الاذن فی هذا من المقال او الحال، میفرماین گاهی فرض میکنیم کلام را، یعنی در واقع این دلیل شما اخص از مدعاتونه، ما یه جایی رو فرض میکنیم فیما یعنی فی صورت هزاران زائد بگیرید فرض کلام میکنیم در صورتی که معلوم است اذن و رضایت، این اسم به رضایت معنا کنیم، یا اسم کلی نه اسم به این شخص، لانه اگر اسم به این آقا داده باشه که از فضولی قطعا خارج، اونجایی که اول من رضا این بود دیگه هیچ مشکل نداشت، راحت تر بود. میدانیم رضا رو یا قبلا مثلا به بعضی از دیگران اجازه ده از اون طریق رضایت رو فهمیدیم از قرینه مقالیه یا حالیه. خب اونجا چی میگه؟ اونجا که دیگه نمیتونه بگید که تصرف بدون رضاست، بدون اذنه. اینم که چون تعمیل به اذن کردن از رضاستون حدیثی که اونو تنصف کردن لایه جزه و احد اون یک تصرف فیمان رضاست اللہ به اذنه، اونتا این اذن نباید اذن خصوصی به شخص فضولی حساب کنید، الا از فضولی بودن خارج میشه. بناهن علا این نظاره که لا یخرج وحن فضولی، بنابراین که بگیم علم به اذن و اینکه اگر درخواست کنیم اذن میده و رضایت داره از فضولی خارج نکنه، و الا اگر گفتیم علم به رضایت از فضولی خارج میکنه دیگه این مورد این جواب به درد نمیخوره. نه ان تحریمه لا یزول علی الفساد، جواب دیگه اینی که تحریم این دلیل شما مستلزم اثبات تحریمه، مثبت تحریمه، اما دلالت بر بطلان و فساد نمیکنه. جواب دیگه، مع انه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الاثر عليه، باطله یعنی اثر بر او بار نمیشه، و استقلال نداره فضولی در، یا استقلال نداره این بیع در ترتیب اثر، نیاز به اذنه. واسا ولا يمكن القائل بالصحه، قائل بالصحه که این ممکن نیست، نه قائل بالصحه میگه بیع فضولی استقلال داشته باشه در تحصیل، میگه باید مالک اجازه بده، خصوصا ازاکانت اجازه ناقله که تا نیاد هیچ نقل انتقالی صورت نمیگه، این ناقله است. و من ما ذکرنا ظهر الجواب، از اون صورتی که وقع الحق، به جای ما بذارید صورت لو هم معنا نکنید، تو فارسی معنا نمیدید، ظاهر میشه جواب از اون صورتی که واقع شود عقد از فضولی به قصد ترتیب اثر بدون مراجعه به مالک، من دون مراجعت المالک، ای ال المالک، اینجا مشتری نقشی نداره، من میشه درستش کرد، یعنی بدون بنابر مراجعه مشتری به مالک اصلی، اما برنامه برای نبود که مشتری مراجعه کنه. نظام از قلم در رفته، نیاز به توجیه نداره. خب از نیازتی ما جواب این مورد معلوم میشه که فضولی قصد ترتیب اثر بکنه، خب بار نمیشه اثر، ولی وقتی که مراجعه کنن به مالک تمام میشه. پس اگه مراجعه نکنن هیچی به باطل میشه، اما اگر مراجعه کردن که دیگه به فضولی استقلال نداره در تحصیل، مشکلی نداره. بناهم انا انن عبدال مقرون به حاضر قصد قریح و محرم لا نفس القصد المقرون به حاضر قصد. این عبارت دوستان چی میخواد دیگه دقت کنید. ببینید اگر فضولی قصد داره که عقد رو ببنده و اصلا به مالک مراجعه نکنه، اینجا ممکنه بگیم که این عقد چون همراه با قصد فاسده اگر فضولی برنامه نداره به مالک مراجعه بکنه، میتونیم بگیم این عقد چون همراه با این قصد قبیحه، قصد داره که مراجعه نکنه دیگه، خود این عقد و این عمل خارجی این فضولی میشه حرام. این یک نکته. یه مبنی، یه مبنی اینه که نه، خود عمل خارجی که عقد باشه با این قصد آلوده حرام نمیشه، خود قصد حرامه و الا عقد حرام است. خب اگر بسیم خود قصد حرامه نه عقد، که قهره این استعمال دیگه نمیاد که بگیم عقد حرامه، تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیره حرامه، پس این عقد حرامه. اگر بسیم نه، به خاطر این قصد آلوده خود عمل میشه حرام، شبیه اونی که در تجر آقایی میگن بعضی ها میگن کسی که قصد میکنه شراب بخوره برای داره آب میخوره، اما خود عمل میشه حرام، ازا بعضی تجره رو حرام میدونن دیم. اگر این رو هم بگیم باز خود عقد بشه حرام، فوقش میشه حرام، حرام لا یدل علی الفساد. لذا که میگه زمین ما ذکرنام، میتونید به کل حرف گذشته بزنید، ولی راحت تر اینه زمین ما ذکرنام که گفتیم تحریمه لا یدل علی الفساد. از این مطلب ظاهر میشه جواب اونجایی که فضولی عقد میبنده و برنامه نداره به مالک مراجعه کنه و قائلون بشین بناهن علا انل عقد مقرون به حاضر قصد قبیح و محرم، خود عمل حرام میشه، شبیه اونجایی که میگن خود تجری حرام میشه، نفس قصد مقرون به این عقد. ولی اگر بگیم قصد حرامه نه خود عقد، که دیگه اصلا رفتی بحثمون نداره، به طریق اولا دستمون بازه، چون خود عقد حرام نیست. اگر بگیم خود عقد هم حرامه به خاطر این قصد آلوده، خب بگیم عقد حرام اما داله بر فساد نیست. وقت مستدن من به وجوه اخره که ضعیفتین، اونا ضعیف عقلها بین این وجوه آبرو منتر، یکی اینه که امن قدرت علی تسلیم، قدرت بر تسلیم، تسلیم فروشنده جنس را به مشتری و مشتری به فروشنده، قدرت بر تسلیم معتبر است در صحت بین و فضولی قابل بر تسلیم نیست. بچه دیگه گفتن که امن فضولی غیر قاصد حقیقتا الى مدلول لفظ مثل مکره کما سره در مسالک، که حرف اونجا زده و یه ضعف الاول به دو وجه. یک، مضافا الى ان فضولی قد یکون قادرا على رضا المالک، گاهی قادری رضایت مالک رو جلب کنه، در نتیجه جنس از او بگیره بره به مشتری. اونجا چی میگید؟ میگه بازم یک قدرت بر تسلیم نیست. این اولا. ثانیا، مضافا به این، به امن حاضر شد غیر معتبر فعل عاقد قطعا، قدرت بر تسلیم چی گفته در عاقد معتبره، بر یکی تحقق فعل مالک موجود که فرض ما اینه که او خود قدرت داره. فهین ازن یشتر تو فی صحت العقد مع الاجازه، قدرت موجیز، موجیز باید قدرت شوشه بر تسلیم جنس به او داره. او قدرت مشتری علا تسلمه، این او باید باشه نبا، چون انشاءالله بعدا خواهیم خون در صفحات 180 خورده، یعنی 187 پایین صفحه تقریبا، اونجا داریم که قدرت بر تسلیم شرط، البته قدرت بر تسلیم هم کفایت میکنه، گاهی فروشنده قدرت نداره تسلیم کنه ولی مشتری قدرت بر تسلیم داره، مثل که فروشنده میگه من که حریف نیستم ولی جنس منه، دست فلانیه، مشتری میگه تو به من بفروش من میرم ازش میگیرم، این میشه قدرت بر تسلیم. و یا زب اخو سانی به همین معتبر فلعب هو و هاز القدر من القصد موجود فی الفضول و المکره لا از جدمیه، به دلیل اجماع بر صحت نگاه فضولی و بیع مکره به حق، اونی که به کسی نگفته باطله، کسی رو که به حق اکراهش کنن جنسشو بفروشه، مواردی در شرح موقع گذشت دیگه، اکراه میکردن مجبورش میکردن که بفروشه، خب اونجا که صحیحه و قصدم هست، کسی بگه اونجا اجماع داریم اونجا هم قصد نیست، میگه نفعیم دعوا عدم اعتبار قصد در این دو مورد به خاطر اجماع کماتر هست، یعنی ضعیفه، کسی نداره نکرده. و عمرش عمر دوستان اینی که ما در صفحه 117 و 119 محسن بحثش گذشت. خب تا اینجا همون مسئله اول از فضولی گذشت و مرحوم شیخ قاطعانه نظرشون این بود که بیع فضولی صحیحه. مسئله دوم شبیه مسئله اول با یک تفاوت، شبیه او هست در این که فضولی برای مالک میفروشه مثل اونجا و برنامه بر این داره که از مالک اجازه بگیره، با اونجا فرق داره اینه که اونجا مالک قبلا نهی نکرده به فضولی را و اینجا نهیش کرده، گفته نفروش، منتها این مخالفت میکنه میفروشه. حالا اگر این کار کرد و فروخ و بعد اتفاقا مالک راضی شد، آیا کفایت میکنه یا نمیکنه؟ مشهور قائل به صحت شدن، در حالی که عده‌ای با این که در مسئله اول قائل به جواز شدن، اینجا قائل به منع شدن. بچش هم روشنه، در مسئله اول منع مالک نبود، در اینجا منع مالک هست. بعد اشاره میکنم به کلمات بعضی از بزرگان که از صحبت هاشون استفاده میشه که اینجا قائل به معنی شدن با اینکه در اونجا قائل به جواز شدن، که رو عبارت پیاده میکنیم. بعد باز خود ایشون جواز رو دنبال میکنیم، میفرماییم که ما وچی نمیبینیم برای من ظاهرن، وجوهی هم که احیانا تو ذهن مونه این هست مطرح میکنه ایشون و پاسخ میده و بعد اون دلیل برای مذهب خودش میاره که جوازه. میدونید که یک کسی که قائل به جوازه قاعدتا باید دلیل مخالفینو بیاره، اونها رو پاسخ بده و برای حرف خودش دلیل اقامه کنه، و ایشون در این مسئله ثانیه همین روش رو عمل میکنه. رو عبارت دقت کنید، اما مسئله تو ثانیه، ان یسبقه منع المالک، سبقت بگیرد بیع فضولی را منع مالک، جلوتر نهیش کرده گفته نفروش ولی این آقا برای مالک میفروشه، و مشهور ایزن صحته، در حالی که حکی عن فخر الدین ان بعض المجوزین للفضولی، کسانی که فضولی رو قبول داشتن در اون مسئله سابق، اینجا که رسیدن قبول نکردن، یعنی گفتن که در فضولی اگه میخواد صحیح باشه نباید منع مالک باشه، نباید نهی مالک جلوتر باشه، لذا اون فخر المحققین گفته بعضی از مجوزین اعتبار کرده اند عدم سبق نهی مالک را، و در اینجا چون نهی مالک هست بحیل قابل جواز نشدن. مرحوم شیخ اینجا را از خواهش دقت کنیم، میتوان که از کلام علامه پدر فخر المحققین فخر الدین در تذکره همین مطلب استفاده میشه، یعنی اعتبار این که نهی جلوتر نباشه. از کجای عبارت؟ از اینجا که ایشون در باب نکاح روایتی که میفرماید اگر عبدی بدون اذن مولاش ازدواج کنه زنا کار هست و نکاحش باطله، فرموده خب اول این روایت ضعیفه، ثانیاً حملش میکنیم در جایی که مولا جلوتر نهی کرده بوده و علت زنا کار بودنش هم اون نهی سابق مولاست، و الا اگر نهی نکرده بود و بعد اجازه میداد کفایت میکرد. ببینید نهی سابق را ایشون مؤثر میدونه در بطلان و میگه موجب بطلان میشه. بین نکاح و غیر نکاح هم بسیار بعیده که ایشون فهم بگذاره. حالی که بگه آشان علامه در نکاحی حرف زده، میگه نه، و ظاهر این که ایشون بین نکاح و غیر نکاح فرقی نمیگذاره. پس این ها یکی از علمایی که از حرفش استفاده میشه نهی سابق مشکل ایجاد میکنه. شخصیت دیگری که از کلامش همین مطلب استفاده میشه محقق ثانیست. محقق ثانی ها در مسئله فساد بیع قاصب اگر بفروشه، فرموده علت فسادش چون قرینه داریم که مقصوب و مین راضی نیست. ببینید نمیگه دلیل خاص داریم، میگه قرینه داریم که در قصب چی راضیه مالش قصب کنن بعدم بفروشن، حال قبل رو بیان ازش اجازه میگه، خوشش نمیاد کسی دیگه. گفته در قصب قرینه داریم بر عدم رضا. خب این قرینه در نهی سابق که خیلی روشن هست، لذا ایشون هم قاعدتا باید از کسانی باشه که نهی سابق رو مضر ببینه. لذا میفهمون که ویلوه الی اشاره میکنه به همین مطلب، الیه رو بزنه به اعتبار که از اعتباره در میاد، اشاره میکنه به اعتبار آنچه که از علامه در تذکره در باب نکاح که این بزرگوار هم کرده حدیث نبوی ایو ما عبد تزوج به غیر اذن مولا فهو آهر، آهد و زناکار، بعد از تضعیف سند هم کرده علا انهو انکه بعد منع مولا و کراحته فانه لغه و باطلا، گفته همه را اونجا میکنه. و ظاهر این که جناب علامه لا یفرق بین نکاح و غیر نکاح، بس نگه این مال نکاست، نه بگم اگر باشه نهی مالک سابقاً باشه به نظر ایشون مشکل ایجاد میکنه. و یظهر من المحقق ثانی ایزن، البته ایزن نداره ولی جاش هست، ظاهر میشه همین اعتبار از محقق ثانی. از کجای عبارت ایشون؟ حیث و حمله فساد بیع قاصب را نظراً الالقرینه دال بر عدم رضا که اون قرینه قصد باشه. خب میتونه این قرینه نهی سابق باشه دیگه، فرق نمیکنه. ما کیفکان شیخ میفهمه حالا چه محقق بگه، چه علامه بگه، چه بزرگ دیگری بگه، فهازم او لا وجه له ظاهرا، یا چی ما براش نمیفهمیم. دو چیز بفهمیم که حالا براش میگیم و هر دو رو جواب بدیم. یکی چیز میفهمیم که میفهمیم اینه که کسی فکر کنه مدرک بیع فضولی و صحت عقد فضولی اون روایت عروه وارقی است که قبلا داشتیم و در روایت عروه وارقی پیامبر عروه را نهیش نکرده بودن بلکه بعدا تشویقش هم کردن. یه وجه. وجه دوم ممکنه کسی بگه آقا وقتی مالک نهی میکنه فضولی را و فضولی با نهی مالک میره بیع انجام میده، این نهی ادامه داره دیگه، همینطور هی به مرور زمان میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا وقتی که فضولی معامله را انجام میده، یک ساعت بعد نیم ساعت بعد میرن سراغ مالک ولو حالا مالک اجازه بده، اما اون نهیش تا زمان اجازه ادامه داشته، حکم رد داره. و ما قبلا گفتیم اجازهی که بعد از رد باشه ارزش نداره، حتی اگر یک ثانیه بعد از اول برن سراغ مالک و مالک اجازه بده، همون فاصله یک ثانیه اون نهی ادامه داشته که حکم رد داره، میشه اجازه مسبوق به رد. اجازه مسبوق به رد قبلا گفتیم اجماع داریم که به درد نمیخوره، اجماع داریم که به درد نمیخوره. رضا میفرمایم که این قول هیچ وجهی نداره، به استثنای خیال میگن دلیل، میگن ابا تخیل یک ان المستند فی عقد الفضولی برای صحتش هیه روایت عروه، روایت عروه هم اختصاص داره به غیر مقام، مقام ما مقام نهی سابقه، غیر مقام اونجا که نهی نیست، روایت من جایی بود که نهی پیغمبر نکرده بودن. دلیل دوم ان العقد اذا وقع منهی عن، عقد وقتی که منهی عن باشه جلوتر مالک گفته آقا این کارو نکن یا فالمنع موجود بعد العقد ولو آن ما، منعی که موجود است بعد عقد، نگید این من قبل از عقد، درسته من قبل از عقد اما ادامه پیدا میکنه تا بعد عقد. ولی گفتم یک ثانیه بعدم برم سراغ مالک، مالک اجازه بده آنم ما بعد از افت ادامه داشته همین کفایت میکنه در رد. فلا ینفع الاجازه الله اجازه بعدی به درد نمیخونه، بناهن علا انه لا یعتبر فی رد سوا عدم رضا الباطنی بالعقد. بنابراین که اعتبار نیست در رد و این بناهن جواب این سوالی که آقا نهی قبلی برای رد بعدی کافی، میگه بله رد که شاخدون نداره که، رد همین که بدنیم راضی نیست رضایت باطنی نداره مالک، خب مالک قبلا رضایت عدم رضایت باطنی شو با نحنش ابراز کرده، همین که کفایت میکنه. و لذا علما میگن اگر موکل قسم خود که من اذن نداده بودم به وکیل در خریدن، همین که قسم میخوره در نفی اذن کفایت میکنه، چون قسم خوردن اماره عدم رضایته. لذا لازم نیست عدم رضایت و رد رو در بوه و کرنا انشاء خاص بکنه. لزوم که بناهن این بناهن هنوز دنباله این وجه دومه الان نهو لا معتبر در رد، شنچنین است معتبر نیست در رد جز عدم رضای باطنی و عقل، طبق آنچه اختزا میکنه همین مطلب را که بیشتر از این معتبر نیست. حکم وضعی از علما به این که شخصی به انهو یعنی به انشن اذا حلف الموکل علا نفی اذ در خریدن وکیل عقد منفسخ میشه، اون عقدی که وکیل بسته، لان الحلف علی قسم خوردن در نفی اذن اماره عدم رضاست. هازا ایشون که اینا رو میگوید، ولی این دوبار جواب داره. بچه اول که بگیم مستند فضول روایت عروه است و این هم مخصوص جاییست که نهی در کار نباشه. خب دوستان میدونید دیگه مفصل بحث شد، چی میگه روایات فضولی ادله صحت فضولی منحصر باشه به روایت عروه. عمومات داشتیم بحث کردیم از اول آخر صفحه 124 که شروع کردیم به ادله، ادله رو شمردیم، مقتضی اطلاقات عمومات صحت فضولی بود. در روایت محمد بن قیس که گذشت امام سوال نکردند از اون پدر اون پسره و اون مولای کنیزه که شما قبلا نهی کرده یا نکردی، مطلقا فهمونم به این درسته به اون برای نفتم برو بچهشو گروبان بگی تا بچه تو به هم بیده اون حدیثی که گذشت. امام سوال نکردن که قبلا نهی کردی یا نکردی، که اگه نهی کرده بگن خب به این باطل. ادله نکاح عبد بدون اذن مولا که داریم نکاح صحیحه به طریق اولا اینجا رو میگه، البته با اینکه معمولا میدونید مولا نهی میکنه عبدش از ازدواج، غالبا اینطوره، در این حال اونجا داریم که درست روایت که داشتیم ازدواج صحیح لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجاز جازه دلالت میکنه که اگر معصیت خدا نشد معصیت خلق خدا شد و او اجازه داد بعدم کفایت میکنه، حالا سابقا نکرده یا نکرده. معیراتی که قبل صفحه 126 داشتیم برای صحت فضولی تایید میکرد صحت فضولی را اینجا را شامل میشه. اجمالا آقا این دلیل منحصر، دلیل صحت فضولی منحصر به عروه روایت عروه بارقی نیست. و اما این دلیل دوم که گفت وقتی مولان نهی میکنه این نهی ادامه داره تا زمان عقد فضولی، تا آن بعد از عقد فضولی، و همون حکم رد رو پیدا میکنه. میگیم نه رد این قرآن شون نیست، دلیل نمیدیم که این رد باشه، اونیم که شما شاهد آوردید که اگه قسم بخوره موکل بر نفی اذن به وکیل کفایت میکنه در انفساخ عقد، همون هم جایی بحثه، همون هم مسلم نیست، همون هم متسلیم نیست. تازه اونجا تسلیم باشیم این به خاطر اینه که همین که قسم میخوره بعد از عقد موکل، خود این اقدام بر رده بر نفیه. اینجا فرض اینه که مالک بعد از عقد اقدام نکرده، اینم دوستان بگم ما توی مسئله دوم ما جایی رو نگیم که مالک قبلا نهی کرده بعدم که خبر بهش میدن نهی بکنه، نه بعد که خبر بهش میدن اجازه، این چقدر فرق داره با اونجایی که وکیل رفته عقد کرده، اومدن به موکل گفتن، موکل بازم پافشاری میکنه برای رد. بنابراین ما وکی نمیفهمیم که این نهی اثری داشته باشه در بطلان. خیلی این نهی اثری ایجاب نمی کنه. مسئله اول که گفتیم صحیحه، مسئله دوم هم میگیم صحیحه. حالا از این بحث که بحث فضولیست، یه مطلب ناجی به اکراه یاد بگیریم ولو وقتی به فضولی نداره. کسی رو مجبورش کنه یه عقدی بکنه، زدنش رو یه عقدی بکنه، مکره دیگه، مکره ناحق هم که باشه بهش باطله دیگه. حالا بعد اجازه باد کفایت میکنه، نمیتونه دیگه اون اکراه اثرش باقیه تا آنی بعد از عقد. پس بعد که اجازه بده، مثل اجازهی که مسبوق به رد فایده نداره، نه این حرفا رو در مکره هم نمیزنه. میفرماییم که حاضر، یعنی این دلالی رو بگیر، لکن لکن من العقل عدم الفرق بین مسئله دوم و مسئله اول، هر دو به فضولی صحیحه. چرا؟ لعدم انحصار مستند هین ازن فی روایت الارمه، چون مستند منحصر نیست در این هنگام، یعنی با توجه بحثایی که گذشت این هین ازن نباشه بهتره، حالا که هست منحصر نیست مستند در این هنگام، یعنی با توجه به بحثایی که گذشت در روایت عربه، بلکه کفایت میکنه عمومات احل الله به اوفو به العهود مضافن الی ترک الاستفسار. امام سؤال نفرمود در صحیحه محمد بن قیس که از اون پدره نپرسیدن که تو فرزندت رو قبلا نهی کردی یا نکردی، که بعد بگم اگر نهی کردی دیگه بای باطله، نه ممنون مطلقا بای صحیحه. این آخر اینجا شد دیگه، برو بچه تو بگیر تا او اجازه بده. مضافن الی ترک الاستفسار فی صحیحه محمد بن قیس و جریان فهم و ادلت نکاح العبد بدون اذن مولا، جاری میشه اولویت ادله نکاح العبد، نکاح بدون اذن مولا، مع ظهور من در این ادله ولو به شاهد حال، یعنی قرین حالی بین موالی و عبید، که معمولا موالی نهی میکنن بنده باشون از ازدواج، ولی تو اولویت ایشون قبول نکرد. اول صفحه 126 متوجه میشه که بعضی به اولویت تمسک کرده بودن، ایشون فهمون نه اولویتی نیست. حالا اگر کسی قائل بشه، چون اون داره اون نظر معروف بحث میکنه، این متوجه باشه، مع ان روایت اجازتهی، روایتی که اجازه میده نکاح غلام را و میگه نکاح غلام صحیحه ولو بدون اذن مولا بوده، صریحتون فی عدم قطع معصیت سید این اذن، دلالت میکنه که ضرر نمیزنه معصیت سید با توجه به فضولی بودن، یعنی علت که در روایت بود مورد ما رو میگیره. ممکنه مورد روایت جایی نبوده که قبلا مولا نهی کرده، اما علتش رو نگاه کنید که لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازا جازه، این علت در جایی هم که سابقا نهی کرده باشه فضولی را پیاده میشه. مه جریان المعیدات المتقدمه، یک مه اینجا نیازه که در بعض مصفه ها هست، به علاوه اون معیداتی که در صفحه 126 گذشت در اینجا هم میاد، من بیع مال الیتیم و مقصوب، یکی از اون روایات بود، یا مخالفت عامل، کسی پول گرفته بود مزاربه کار بکنه، روز میگفتیم که بنا بوده از مثلا فرش بخره، رفته بخاری خریده، معامله کرده بدون اذن صاحب پول، و مخالفت عامل، لما اشترت علی، لما اشترت علی رب المال، که اونجا صریح در من بود، یعنی شرطی که رب المال کرده بود بر عامل صریح بود، در من عشق چیز دیگه نخرد، رفته و چیز دیگه خریده بود. از صریح فی من ایهی اما ادا، اون شرط صریح بود در منع رب المال عامل را از غیر اونچه که شرط شده بود. این ضمیر منعی مستره، یک فاعل داره یک مفعول، اگه فاعل دارش مستتر بگیم اینطور میشه منع رب المال عامل را، خب من کرده بود عامل را از ما ادای ما اشترته، بزنید ضمیرم به ما. و اما نیاز ذکره ذکرهو غلطه چون کسی فاعلی نیزش نمیدن غلطه یعنی جالب نیست حالا میشه تویهشم بکنی ولی خب خیلی جالب نیست و اما ما ذکره من المن الباقی بعد العقد ولو آن ما که بعضی ها گفته بودن فلم یدل دلیل علی کونه فسخا لا ینفع بعد الاجازه دلالت نمی کنه دلیل بر این که صرف این منع باقی بعد العقد حکم فسخ داشته باشه که اجازه بعد به دلش نخوره این رد حساب نمیشه و ما ذکرهو این درسته و آنچرا که اون بعض ذکر کرده بود فی حلف الموکل که گفته بود کفایت میکنه غیر مسلم اصلش ولو سلم فمن جهت ظهور اقدام علی الحق علی ما انکره فی رد البی و عدم تسلیمه له و عدم تسلیمه له تا اینجا یک سره بکنید اگر قبول کنیم مطلب رو در اون موکل از این جهته که ظهور داره اقدام موکل در قسم خوردن اقدام میکنه در قسم خوردن قسمی از چی میخوره؟ بر آنچه که انکار کرده موکل خودش میگه آقا این خودشون خرید فروش کرده من اجازه بهش ندادم خرید فروش کنه بر این انکارش قسم هم میخوره ظهور دارد فی این خوره به ظهور فی رد دل بی و عدم تسلیم موکل بی را میگه من تسلیم نشدم آقا با این قسم خوردنش بعد از عقد این دیگه نحی صریح رده اما ما اینجا بعد از عقد ردی نحی نداریم از کردم جایی رو بحث میکنیم که مالک قبلا گفته اما بعد دیگه اجازه میده چقدر مورد تو مورد فرق میکنه و من مازکرنا یزهر آقا دیگه بحث فضولی تمام شد در این قسمت مسئله دوم حالا شما میخوام یک نتیجه دیگه میگیرن میفهمون که از اون چی که گفتیم مازکرنا این بود که در مسئله دوم صحیحه و نهی سابق حکم رد بعد از عقد نداره لطمه هم نمیزنه و من مازکرنا که رد سابق نهی سابق کافی نیست ظاهر میشه وجه صحت عقد مکره بعد از رضا اگر مکره راضی بشه بعد از اگر راضی بشه این اینطوری وجه صحت عقد مکره صحت بعد از رضا این بعد از رضا متعلق به صحته صحیح بشه صحت بعد از رضا بعد از رضا بگیم عقد مکره صحیحه اول مجبورش کردن انجام هم داد بعد تمام کن بدم نیست خیلی هم حالا بد نشد میگه خب راضی هم اینجا نمیتونی میگه بابا اون اکراه قبل از عقد آنم ما کشیده شده به بعد از عقد بنابراین لطمه میزنه به عقد و ان کراهت المالک حال العقد و بعد العقد لا یقدح فی صحت عقد اذا لهبه اجازه و اون کراهت حکم رد رو پیدا نمی کنه رد باید صریح باشه یا ظاهر باشه و اینا هیچ کلمش نیست خب این هم اون مسئله دوم که مرحوم شیخ قائل به صحت شد و هم اون مسئله سوم بفرمایند اونجایی که فضولی برای خودش بفروشه معمولا در قاصد این برنامه هست چون قصد کرده را هم بفروشه که پولش رو هم بگیره برای خودش البته گاهی از قوم قاصد مثل کسی که فکر میکنه مال خودش هست در حالی که نه جنس مال خودش نیست داشتیم قبلا در صفحه 126 اواخر صفحه سلسه سوم صفحه که سوال کرده بود از امام شخصی جنسی رو میخره پشیمان میشه میره پیش فروشنده فروشنده میگه من معامله رو به هم میزنم ولی کمتر پول بهت میدم مثال میزدیم لباسی رو میخره 5000 تومان بعد میره پیش فروشنده میگه پشیمان شدم میگه من حاضرم به 4000 تومان از تو پس بگیرم اون قبول میکنه ولی بعد همون لباس رو مجددا به یه نفر دیگه میفروشه به 5000 تومان امام فرمودن این کار درست نیست و هرچی بفروشه برای اون مشتری اوله. خب در اینجا در واقع فروشنده به خیال این که این اقال درسته و جنس مال خودشه به نیت خودش میفروشه، در حالی که در واقع برای مالک داره فروخته میشه. مرحوم شیخ میفرمایند که اقلا در این قسم صحت بیع هست، چنانچه مشهورم این حرف رو زدم. ادله هم همون ادله در مسئله اول و مسئله دوم هست. ما در مسئله اول و دوم به عمومات تمسک کردیم، اوفو بالعقود احل الله البیع، و گفتیم این اوفو بالعقود احل الله البیع شامل عقد فضولی هم میشه، مگر عقدی که در نهایت مالک اجازه نده و رد کنه، و الا اگر بعدا اجازه بده صحیحه. خب این با این تقریب در اینجا هم میاد. زمین دوستان این مطلب هم متوجه باشید که دیگه میگیم اقوا در این مورد صحته، نه برای فضولی ها، او که مالک نیست، برای خود مالک به اجازه مالک، یعنی بعد که رفتن پیش مالک اگر مالک اجازه داد اقوا صحته. المسئله تو سالسه ان یبیع الفضولی لنفسه، به نیت خودش میفروشه. و هازا غالبا یکون فی بیع القاصد و قد یتفق از غیر قاصد به گمان ملکیت نبی، کما فی مورد صحیحت الحلبی، گذشت در صفحه 126 در اقاله کردن و فسخ بیع به کمتر. اونجا داشتیم ولعقبا در این مورد هم صحت برای مالک با اجازه مالک، رفاقا یه مشهور. دلیل ما عمومات متقدمه با تقریب متقدم که آخر صفحه 124 و اول صفحه 125 گذشت نظر به اون ادله داره، همون قفوب العقود احل الله بود با همون تقریب. و فحر صحت فی نکاح، اولویت صحت در نکاح، البته این رو بر اساس نظر دیگران میگه ایشون، وگرنه خود ایشون به اولویت قائل نبود. و اکثر آنچه که گذشت از معیدات در صفحه 126 معیداتی داشت.